سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 17 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 6 فوریه سال 2024 میلادی. 5 مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. نهادهای غیر دولتی به شمول مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children، مؤسسه اقدام علیه گرسنگی و نهاد Islamic Relief در اعلامیه مشترک دیروزشان هشدار دادند که در زمستان امسال تا اکنون برف کمتر باریده و این نگرانی‌ها افزایش یافته است که با خشکسالی که از 3 سال ادامه دارد، کمبود آب خیلی محسوس خواهد بود. این مؤسسه ها میگویند که با در نظر داشت چنین وضعیت، بحران بشری و اجتماعی در افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. اعلامیه هم می‌افزاید که از آغاز اکتبر گذشته تا 15 جنوری امسال افغانستان شاهد بارندگی 45 تا 60 درصد از حد اوسط سالهای گذشته بوده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. اداره غذا و زراعت ملل متحد میگوید که 8.3 میلیون خندق برای ذخیره کردن برف و باران، پر کردن آب‌های زیرزمینی و کاهش سیلاب‌ها در افغانستان حفر شده. این سازمان در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که خندق‌ها در مناطق مختلف افغانستان با حمایت این سازمان از سوی جوامع محلی حفر شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که در سال 2023 برای 1/4 مردم در افغانستان کمک‌ها را فراهم کرده. تغییرات اقلیمی و کم شدن بارندگی‌ها یکی از چالش‌های بزرگ در افغانستان به شمار می‌روند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در آغاز پنجمین سفرش به شرق میانه پس از آغاز جنگ در نوار غزه دیروز با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بلینکن با ابراز امیدواری برای دستیابی به توافقاتش باز، برنامه‌های پس از جنگ و کاهش تنش در منطقه به تلاشش ادامه خواهد داد. در این حال گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق ویران شده غزه دوباره ظهور کرده. بر اساس گزارش‌ها، هدف اصلی اسرائیل که نابودی گروه حماس اعلام شده بود، چندان تحقق نیافته است. و ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم، پادشاه این کشور، به موقع صورت گرفته. آقای سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول از سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحت‌یابی کامل او هستند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که پس از تشخیص بیماری در تماس منظم با پادشاه بوده و ارتباط آنها به گونه عادی ادامه خواهد یافت. پس از آن که قصر بکینگهام روز دوشنبه گفت که پادشاه چارلز سوم به سرطان مبتلا شده و درمانش را آغاز کرده، سیل از پیام‌های همدردی از هر گوشه جهان سرازیر شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. آمریکا با طالبان به کدام چشم می‌بیند؟ گفتگو کردم با یک آگاه امور سیاسی.
امریکایی ها به چشم دشمن به طالبان نگاه نکردند و امریکایی ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند.
هشدار مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه، مردان، زنان و کودکان در افغانستان مجبورند ساعتهای طولانی کار کنند. خشکسالی یکی از مشکلات بزرگ برای زندگی افغانان در کشورشان شده. درست تا انتخابات در پاکستان، امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:05 عصر با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. وزارت خارجه امریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز گذشته در یک نشست خبری تعامل امریکا با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر افغان‌ها دانست. پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه امریکا که سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود نوشته شده که وزارت خارجه ایالات متحده محتاطانه بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی بازگشایی دوباره قنصلگریش در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده هیچ برنامه در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل ندارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در پاسخ به سؤال در واشنگتن به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب شرایط مهم ایالات متحده برای تعامل با طالبان است. او گفت
ما با بسیاری از افغانها در داخل و خارج از افغانستان از جمله طالبان در تماس هستیم، اما حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب از شرطهای تعامل ماست و ما با هم متحدان و شرکای خود برای رسیدن به این اهداف کار میکنیم. البته سازمان ملل متحد یکی از مهمترین متحدان ماست. ما همچنان به فشار بر طالبان ادامه میدهیم تا از سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند، به ویژه از سیاست‌هایی که به گونه نامتناسبی بر دختران و زنان و عادی‌سازی روابط تأثیر می‌گذارند و این هم مشروط به احترام به حقوق تمامی افغان‌ها است.
این در حال است که پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود، نوشته شده بود که وزارت خارجه امریکا محتاطانه بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی موضوع باز کردن دوباره قنصلگری خود در افغانستان است. حکومت طالبان تا کنون واکنش به اظهارات جدید وزارت خارجه امریکا نشان نداده است، اما پیش از این بر تعامل با تمام جهان از جمله ایالات متحده تاکید کرده است. حکومت طالبان متهم است که برای برقراری رابطه خوب با جهان و ثابت ساختن ادعای خود گام‌های اساسی و عملی بر نداشته است. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد حکومت کنونی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیز با دختران و زنان افغان متهم می‌کنند، موضوعی که به باور تحلیلگران موانع را بر سر راه تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی ایجاد کرده است.
اظهارات تازه وزارت خارجه امریکا که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. در حال حاضر هزاران تن به این خدمات نیاز دارند، زیرا پرونده‌های برای رفتن به امریکا دارند و این سو رفت آمدشان به پاکستان برای پیشبرد امور کاری آنها مشکل ساز شده. به شمول امریکا هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورها خدمات سفارت‌هایشان در کابل اثر گرفتند، اما امریکا در این جمع شامل نیست. گفتگو کردم در این مورد با سمی پویا، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از او پرسیدم که آیا امریکا دنبال داشتن روابط سیاسی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است؟
ببینید، در مجموع امریکایی ها نمیخواهند که همو تاثیراتی که در منطقه و در افغانستان داشتن به زودی از دست بدن. طبعا اینا در صدد ازی هستن که در بین بعض تعاملات با طالبان قرار بگیرن. رشد اوضاع سیاسی در منطقه و جهان امریکا را وادار می سازد با طالبان روابط را حفظ بکنن. ای که چی نوع روابط حفظ خواهد شد و چی نوع از این امریکای کدام سیاست را دنبال میکنن، هنوز بسیار منحصر است به تشکلات جدیدی که در منطقه و جهان رخ میده.
خب آقای پویا، ایالات متحده به طالبان به کدام چشم میبینه؟
ببین، از شروع مذاکرات دوحه تا به امروز امریکایی ها به چشم دشمن به طالبان نگاه نکردن و شما میبینید که هیچ وقت چنین نبوده و امریکایی‌ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند که او در مجموع رعایت حقوق بشر، حقوق زن و تامین یک حاکمیت گویا به اساس پایه‌های مردمی، این چیزهاییست که طبعا نه تنها خواهشات امریکا هست بلکه کشورهای جهان و منطقه هم چون خواهشات را از طالبان دارند که تا به حال متاسفانه برآورده نشدن. اما به هر ترتیب امریکایی ها در جستجوی هستند که تا اون میکانیزم هایی را پیدا کنند تا مناسبات خود با افغان ها به شکل از انواع حفظ بکنند.
و طالبان برای بقای خودشان تا کدام حد خواهان داشتن رابطه با امریکا هستند؟
میبینین بقای حاکمیت طالبان نه تنها در مناسباتش با امریکا بلکه در مناسباتش با کشورهای جهان منطقه بسیار مطرح است. با درک این اصل طالبان کوشش میکنند با یک سیاست تعامل با کشورهای منطقه و جهان پیش برند و تا اندازه‌ای هم موفقیت‌هایی را دارند. اما میبینند که تعاملات جدید در منطقه و جهان در حالت شکلگیری است و انتخابات که در پاکستان در تاریخ 8 فوریه باید صورت بگیره بسیار زیاد ممکن تاثیرگذار باشه در مناسبات آینده طالبان با کشورهای منطقه. دیده شود که کدام یک از جناح‌های سیاسی در پاکستان میتونه قدرت بگیره و حاکمیت خود تشکل بتن. به او خاطر ما نمیتونیم که امروز پیش بینی های داشته باشیم، اما برای طالبان بسیار مهم است که با امریکایی ها از در تعامل پیش بیاین و کوشش میکنن که امو احساسات امریکا را خدشدار نسازن و یک نوع سیاست نرم امروز دنبال کردن و نتایج هم دارن.
سمی پویا آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه می گوید که فروپاشی اقتصادی در افغانستان باعث شده که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تر برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه با نشر نتایج یک تحقیق تازه گفته است که این وضعیت بر روابط اجتماعی، سلامتی جسمی و روانی و امید به آینده تأثیر می‌گذارد. در این حال شمار از بیجا شده های داخلی در کابل می‌گویند که با مشکلات فراوان از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبروند. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه IIED میگوید که بررسی های آنان در سالهای 2021 و 2022 نشان داده که فروپاشی اقتصادی در افغانستان سبب شده است که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تر برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه که روز دوشنبه نتایج یک تحقیقش را منتشر کرده گفته که در کنار آن زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات و اخراج حدود 500,000 مهاجر افغان از پاکستان بین ماه های اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی به گونه مستقیم بر بیجا شده های داخلی در شهرهای مختلف افغانستان تأثیر گذاشته است. در ادامه آمده که در کنار عودت کنندگان قبلی و کنونی بیش از 3.2 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه در ادامه این گزارش خود گفته که تأثیر عمیق بحران جاری بشری بر سلامت روانی و عاطفی جامعه اثر گذاشته است. بر اساس این گزارش در سال 2022 میلادی 56% زنان و 49% از مردان افغان بیجا شده انتظار داشتند در سال بعدی زندگی آنها بدتر شود. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه افزوده که زنان بیجا شده با درآمد اندک از نظر مالی وضعیت بدتر دارند و کمتر می توانند هزینه های خانواده های خود را از طریق درآمد حاصل از کار تامین کنند. گزارش افزوده که محدودیت معیشت و فرصت های کارآفرینی فراتر از اقتصاد به اثرات اجتماعی و روانی تاثیرگذار بوده و اغلب زنان انزوا را تجربه کردند. در این حال یک بانوی بیجا شده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت حدود یک سال قبل از ولایت کندوز به دلیل خشکسالی به کابل آواره شده و در این شهر هم از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی رنج میبرد.
من کندوز هستم و من غریب هستم و همه شیم غریب و توان پیسی یک نان پیدا کردن نمیتانیم. دیگر نه وکیل کوچک گذر به ما همکاری میکنن، نه طالبا همکاری میکنن. من خودم مریض هستم، کالاشی مردم هم میکردم، حالا کالاشی هم مانده.
قسیم یکی دیگر از بیجا شدگان داخلی که از پنجشیر به کابل آواره شده در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما در 1401 مهاجر شدیم از پنجشیر در قریم وقتی که جنگ شد دیگه بوجا خیلی از وطنداران قومی ما خیلیشون شهید شدن دیگه بوجا پرده ما نشد و ما کابل اومدیم دیجا یک چمدخانه یکی از وطندارو بودیم و مشکلات اقتصادی زیاد دچار شدیم دیگه مقصد روز زندگی از دیگه به شکلی ترج میکنیم.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که با همکاری نهادهای دیگر به بیجا شدگان داخلی کمک نقدی صورت می‌گیرد. گفته نیست که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 8 ماه قبل در گزارش جنگ، ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر را عامل اصلی بیجا شدن خانواده‌ها در افغانستان خوانده بود. پیش از این هم شماری از نهادهای بین‌المللی از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان گزارش داده و گفته‌اند که این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 با بحران بشری روبرو است. اما حکومت طالبان هموار مدعی است که اقتصاد افغانستان روبه رشد است و وضعیت به اندازه خراب نیست که در گزارش های سازمان های مختلف انعکاس می‌یابد.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یک دیگه خانم چی حقوق داره.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان. پنج و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دو روز دیگر به برگزاری انتخابات عمومی در پاکستان مانده. در آستانه انتخابات امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در این حال با اینکه وضعیت امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بحرانی خوانده می‌شود، مقام‌ها اطمینان دادند که برای امنیت رای دهندگان تدابیر لازم گرفته شده. سلطان محمد سرور در استودیو با من است و جزئیات بیشتر دارد.
امروز سه‌شنبه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در پاکستان است و فردا قرار است سکوت قبل از رای دهی برقرار شود. انتظار می‌رود رای دهندگان روز پنجشنبه 8 فوریه برای انتخاب اعضای پارلمان‌های ایالتی و مرکزی رای بدهند. این انتخابات در حال برگزار می شود که عمران خان صدر اعظم سابق در زندان به سر می برد و حزب وی از اشتراک در انتخابات منع شده که این وضعیت ثبات سیاسی پاکستان را زیر سوال می برد. نامزدان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب پیپلز پارتی یا مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت، ولی فضای کلی مبارزات انتخاباتی نسبت به گذشته چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد که این وضعیت امکان دارد به میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات تأثیر گذار باشد. اما مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دامنه وسیع‌تر داشته و امکان دارد که این حزب به کرسی‌های بیشتر پارلمان دست یابد و نواز شریف برای چهارمین بار صدر اعظم پاکستان شود. در این حال در آستانه انتخابات ناامنی در پاکستان، به خصوص حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. محمد فرید آفریدی رئیس کمیسیون انتخابات در بلوچستان در گفتگوی امروز خود با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد اگرچه وجود مشکلات امنیتی را تایید کرد، اما اطمینان داد که تدابیر لازم اتخاذ شده است.
انتظامات مکمل دی او پرامن انتخابات پی سیکیورٹی و پہر
تدابیر مکمل اتخاذ شده. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جای و در هر و در سراسر پاکستان بلوچستان در هر سرک و هر مرکز پلیس مستحکم خواهد بود. مردم خواهند آمد و رأی خواهند داد. تدابیر امنیتی مکمل گرفته شده ان شاء الله. جدای طالبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در سالهای اخیر حملات مرگبار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام دادند. مقامات امنیتی خیبر پختونخوا نیز به رادیو آزادی گفتند که تدابیر لازم برای امنیت نامزدان و رای دهندگان اتخاذ شده است. مرکز تحقیقاتی گالوب در گزارش تازه خود گفت که اوضاع سیاسی پاکستان از سال 2018 به این سو و در آستانه انتخابات و اندازه وضعیت اقتصادی این کشور به اندازه وضعیت اقتصادی این کشور تیره است. گزارش افزود که 7 نفر از جمله هر 10 پاکستانی به واقعی بودن انتخابات بی‌باورند و با اینکه در گذشته نیز وضعیت چندان متفاوت نبوده، ولی بر اساس گزارش گالوب بی‌باوری مردم به انتخابات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در حالی که بیش از 120 میلیون نفر برای رای‌دهی در انتخابات ثبت نام کردند، اما فعالان حقوق انتخاباتی این انتخابات را از قبل ناقص عنوان کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله اعضای 266 کرسی از طریق رای‌دهی مستقیم در روز انتخابات گماشته می شوند و از جمله 70 کرسی دیگر 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت‌های غیر مسلمان تخصیص داده شده است.
تشکر از سلطان محمد سرور و جزئیات از انتخابات عمومی در پاکستان. تا 2 روز دیگر انتخابات برگزار خواهد شد. در 8 فوریه بر اساس گزارش‌ها 128 میلیون تن برای رای‌دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان ثبت نام کردند تا 266 نماینده را انتخاب کنند. این 16th دور انتخابات پارلمانی در پاکستان است که از سوی رای‌دهندگان برگزیده می شود. البته در برنامه‌های رادیو آزادی پوشش ویژه خبری از انتخابات پاکستان در روزهای بعدی خواهیم داشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانهای اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. با گفته این سازمان، بازگشت کننده ها که به اجبار اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش برای زنده ماندن دارند. شمار از پناهجویان تازه برگشته از پاکستان هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه و عدم دسترسی به نیازمندی های اولیه شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
برنامه جهانی غذای WFP روز دوشنبه با نشر یک گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک‌های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان، اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریباً همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می‌کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی‌خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود، می‌گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالت رقتبار زندگی می‌کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم. مثلا اینمیار در هوای سردی که فعلا زندگی میکنیم، باور کنیم که ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم، که دمی هوای سرد ما شب با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
امیر ولی، دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان، نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده از حکومت طالبان میخواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری به آنان کمک کند.
نداغ حکومت خواست در خارج
از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که برکنار برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند. به خاطر که افغانان زیاد آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هرچی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از زبیالا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته‌های مختلف در گذرگاه‌ها و همچنان کمیته‌های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان‌های مختلف تا به حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در ادامه نگرانی ها از خشکسالی در افغانستان، 5 سازمان بین المللی از جمله Save the Children و World Vision می گویند که این کشور به دلیل زمستان گرم و کمبود برف با بدترین خشکسالی روبرو است. این سازمان ها در اعلامیه مشترک گفتند که بیشتر کودکان و خانواده هایی که زندگیشان به زراعت وابسته است از خشکسالی متاثر می شوند. زراعت پیشگان هم از ادامه این وضعیت نگرانی دارند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
5 سازمان بین المللی غیر دولتی روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. این سازمان ها شامل اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی درمانی، سازمان جهانی ریلیف اسلامیک، سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children و سازمان بین المللی World Vision می شوند. به گفته این سازمان ها زمستان امسال در افغانستان گرمتر از حد معمول و کمبود برف نشانه ای است تغییرات اقلیمی و خشکسالی است. در اعلامیه آمده است که این تغییرات سبب کاهش برفباری و بارندگی در زمستان امسال شده است که افغانستان را با بحران کم آبی پس از 3 سال خشکسالی متواتر مواجه می سازد و سبب عمیق‌تر شدن بحران بشری خواهد شد. این سازمان ها می گویند که افغانستان میان اکتبر 2023 تا جنوری 2024 تنها 45% تا 60% بارندگی را نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته تجربه کرده است و کاهش بارندگی شدید کودکان و خانواده هایی را که زندگی ایشان وابسته به کشاورزی است متاثر می سازد. به گفته این سازمان با توجه به اینکه افغانستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از لحاظ تغییرات اقلیمی است، حدود 25 ولایت و بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور از خشکسالی بی سابقه در 3 دهه گذشته متاثر شدند. این 5 سازمان بر حمایت مالی برنامه‌های بشردوستانه تاکید کردند تا خانواده‌ها و کودکان از بحران بیشتر نجات بیابند. شماری از کشاورزان و مردم در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی زندگی آنها متاثر شده است. جمعه‌گل دهقان از ولایت بلخ می‌گوید که در گذشته تمام مصارف خانواده‌اش را از طریق زراعت تأمین می‌کرد، اما امسال حاصلاتشان کمتر از سال‌های گذشته بود.
پارسال کل دهقان‌ها از کودوالا و از چیز قرضدار ماندن که نیرو میرسه یه خریدنی بادرنگ و یک دیگم خشتالی بود او نبود، کلشان بیچاران و چاکندن و دسولری چی کدن و اینی رقم کهیه او جوی و چاکه برابر میشه. بیلن دیگه منطقای ما دیگه خبارندگی نیست، بارندگی میشه و کم زمین سهی تر نمیشه. بیل به زمین بزنیم یک پایبل گل نمیره، طابقا هم میزنی زمین نرم میشه و از اینکه که باران و برف زیاد میشه.
سهیل یک دهقان دیگر از ولایت بلخ نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مثلا گلپی و گلپی و این چیزا مرضش زیاد شده، تباهی است، خصوصا گلپی. گلپی که از میکاریم برابر رقم خشک میشه و کمایی است. دیگر رومی که از رقم مرض است او خود دیگر اول خوب است، پس هم میبینی وقتی باز شده میشه خود جمع میکنه تو بوتهش که از خود بسیار ضعیف میکنه میره دیگر. این که مشکلات هست.
نور حنیف یکی دیگر از دهقانان در ولایت کندوز میگوید حاصلات زراعتیش به دلیل کمبود بارندگی بسیار کم شده است.
زمینای للما بود که اونا خو بیخی از کشتوکار من بسیار فیصدی افغانستان و مردمش از للم استفاده میکرد، از بارش و از بارندگی استفاده میکرد، اونا خو به صفر رسید. اگر هر ولسوالی را بگویی، اگر ولایت را بگویی، از خشکسالی خیلی متضرر شده.
این در حالی است که ظاهراً خشکسالی سبب کاهش آب‌های آشامیدنی سیحی در نقاط مختلف افغانستان از جمله شهرهای بزرگ شده است. سمیع الله باشنده ولسوالی علی آباد ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت:
سطح آبم خیلی پایین رفته. مردم محیط محل ما آب آشامیدنی یا نوشیدنی‌شان با مرکب‌ها و با اسبای خود انتقال میدن. چاه‌ها آب‌هاشون خیلی آبای بی‌کیفیت است، کلاً منگ دارن و مشکلات برام به حد زیاد است. آبی خوردنی هم مردم با مشکلات زیاد است و آب زراعتی هم خیلی مردم مشکلات مردم زیاد است.
این در حالی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل خشکسالی 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سیحی دسترسی ندارند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر